أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. إن شاء الله توفيقي بحول قبلي الهي خدمت عزيزان بزرگواران در این مناسبت های منعقد با عنوان تعظیم شعائر و بزرگ داشت عظمت حرکت مولى الکونین ابی عبدالله الحسین در این ایام حسینی، بدون مقدمه آیه این که الان تلاوت شد، شماره همین 180 آیه است که موضوع ویژه‌ای رو در قرآن خداوند سبحان تذکر به اون میدهد. یکی از ویژگی‌های فرهنگ جاهلیت مسئله متأسفانه نگاه غیرعادلانه و منصفانه به موضوع میراث بود. قبل از اسلام طبعاً اگر کسی فوت می‌کرد و سرمایه‌ای قابل توجه از خود باقی می‌گذارد، این مال و سرمایه را به میراث خارگان یعنی فرزندان و کسان اون نمی‌دادند. اصل اول این نبود. قانونی که در بین جاهلیت حکومت می‌کرد این بود که می‌گفتند الارث لمن اخذ بالرمح، ارث از آن اون کسانی است که شمشیر به دست می‌گیرند. در این قبیله این فرزندان معنا ندارند. کسی است فوت کرده است، ایتامی، نیازمندانی، بیوه‌زنی دارد، فرزندانی دارد، اینها حاجت به اداره و ادامه زندگی دارند. اما فرهنگ جاهلی اجازه رو نمی‌داد. مجموعه این ثروت مصادره می‌شد توسط بزرگ قبیله و اونگاه میان رزمندگان، یعنی اون کسانی که مدافعان این قبیله بودند، به شکل‌های مختلفی توزیع می‌شد این ثروت. این اصل اولی بود در میان جاهلیت. بسیار قانون خصمانه‌ای بود. حالگاهی درصدی از این رو به تعبیر ما برای حفظ امنیتشون و مسائل این چنینی، اون چه امروز متداول است، مالیات بر ارث بگیرند مثلا. اما این رو نه، 100% مال رو مصادره می کردند و به میراث نمی گذاردند و به کسان متوفا چیزی رو پرداخت نمی کردند. این یه نکته بود در باب ارث که اسلام این رو زیر و زبر کرد. قاعده دین آمد و گفت چنین نیست. در شرع مقدس اسلام یه ضابطه بسیار مهمی در باب ارث بنابر اون طبقات متوالی و پشت سر هم پنجگانه، ابتداعا 3 طبقه، بعد 2 گروه خاص بعد از اینها که دیگه بحث‌های فقهی خودش رو دارد که الان در صدد اون نیستیم، اینها قانونمند شد و در کل اولی الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله. معیار اول رحم شد، یعنی اون پیوندهای واقعا سببی که وجود دارد، نسبی که وجود دارد با اون ویژگی‌های خاص خودش. از حواشی و از مسائل و موضوعات پیوسته به باب ارث این آیه شریفه و این موضوع بود. عنوان وصیت، یعنی گاه انسان مالی رو می‌گذارد و می‌رود، این در چهارچوب وصیت قرار می‌گرفت به این شیوه که عرض کردم. گاه نه، ممکن است انسان‌ها قبل از اینکه فوت کنند یه فکری بخواهند برای آینده خودشون بکنند، به نوعی توصیه‌های مالی رو بازگو کنند. این هم گهگاه در میان جاهلیت وجود داشت، این کار رو می‌کردند. اما این موضوع هم در یه وادی انحرافی قرار گرفته بود، به تبع و به دنبال همون مسئله بد و برداشت غلطی که از قاعده ارث بود، وصیت هم که می‌شد نوعاً به سود قدرتمندان برای اعتبار و وجاهت، برای اینکه نامی کسب کنند یا بالاخره برای خودشون موقعیتی دست و پا کنند، وصیت ها هم در اون مصالح و خیر و اون حقایق در نظر گرفته نمی شد. اینها نوعی وصیت می کردن که به تعبیر ما یه وجه فخری تا زمان حیاتشون باشد و سوء برداشت از این فرصت مهیا شده می شد. حال این که الان عرض می کنم این رو در جای خودش، خود این باب وصیت یه واقعا فرصت خوبی است برای انسان ها که می تونن فکرهای جدی نسبت به آینده داشته باشند. با این زمینه ای که گفته شد، آیه مبارکه نازل شد. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، مسلمانان، نوشته شد بر شما هنگامی که فرا رسید یکی از شما را مرگ، اگر خیری از خیش فرو می گذارید وصیت کنید. این مضمون ابتدایی آیه. مرور می کنیم از اولین سخن و کلمه کتب علیکم. کلمه کتب فعل مجهول، نوشته شد بر شما، استحضار دارید کتابت را الان نوشته معنا می کنیم، اما معنایی که در نوع این استعمالات و این موارد وجود داره اینه، کتابت به معنای جمع است، جمع کردن رو کتاب می گویند. حالا چون شما حروف رو کنار هم می چینید، کلمات رو کنار هم قرار می دهید، یه نوشته ای رو کتاب می گویید، این میشه کتاب به این معنا. اما معنایی که در این موارد شرع و استعمالات شرعی دیده میشه و استفاده از واژه کتاب میشه، اگر پارسیگردان اون رو به بیانی روانتر بخوایم بدانیم، این بود مورد استفاده است. اگر شما چیزی رو بنویسید چه اتفاقی میفتد؟ مهمترین اتفاقی که میفتد این است که ماندگار میشود. اگر ما میراث مکتوب گذشتگانمون رو نمیداشتیم، هیچ چیز نداشتیم. هر ملتی که میراث مکتوب دارد، میراث جاودان دارد. شما ببینید گاهی از تمدن گذشته ایرانی سخنها می رود، اما چه مقدار ما آثار مکتوب قبل از اسلام از تمدن ایران داریم؟ این خیلی مهمه. ما چندان آثار پرشمار مکتوبی از گذشته قبل از اسلام ایران نداریم. اون آثار مکتوب خیلی مهمه از هر سنت و ملتی، چون مکتوب است که جاودان تاریخ است و مورد استفاده در هر عصر و زمانی برای نسل‌های بعدی است. کتابت جاودان می‌کند، یعنی باقی می‌گذارد. به همین خاطر به تثبیت شدن یک امر و ماندگاری آن تعبیر به کتابت می‌کند. از این باب استفاده میشه در شریعت و در قرآن انگامی که بناس یه پدیده‌ای و موضوعی به عنوان یه مسئله ثابت شده ماندگار در شریعت و در زندگی انسان‌ها مطرح شود، به این کتاب میگویند. اونگاه به شما میگویند کتب علیکم الصیام، که میرسیم چند آیه دیگر انشاءالله بحثشو خواهیم گفت شب‌های آینده. نماز میشود کتاب، روزه میشود کتاب، یعنی امور ثابت و جایگاه دار در شریعت. پس بنابراین واژه کتاب با تمام استعمالاتی که دارد، اون تثبیت، ماندگاری، قطعی بودن و مسلم بودن رو میرساند. نهایت هر چیزی که جایگاه و ثبات در اسلام دارد دو حالت داره. گاهی ممکن است یه اموری باشند که اینها ثابتند و واجبند و غیر قابل برداشتن، این هم چند واجبات قطعیه. اما گاه ما یه امور ثابت در دین داریم که میشه اینها رو انجام نداد، یعنی به اون معنای واجبی که میفرمایید که نمیشود ترک کرد نیست. این اصطلاح رو توجه بفرمایید، کلمه وجوب همین معنا رو میرساند، یعنی چیزی که ثابت شده است، یعنی این در اسلام ثابت است و خوب. اما هر ثابتی قطعی نیست، گاه ممکنه قطعی نباشه. نماز واجب مکتوب شما قطعی است، اما خیلی از مستحبات هم کتابند، قطعیت در اسلام دارن اما میشه انجام نداد، اونها رو هم کتاب میگن. بنابراین کتاب فقط به واجباتی که نمیتوان ترک کرد گفته نمیشود، بلکه به غیر اون هم گفته میشه. خود کلمه واجب هم همینطور است. اینها رو اگر دقیق تر بدانیم، خب یه فهم بیشتری به انسان در بعضی از مسائل میده. این حدیث نقل شده از العقیقتو واجبه، عقیقه در اسلام از سنت‌های واجب است. خب خیلی از من و شما هستیم که ممکنه خیلی از ماها نه عقیقه شدیم، نه فرزندانمون رو عقیقه کردیم، آیا ما جرم و گناهی مرتکب شدیم؟ خیر. این یعنی یه سنت ثابت دینی است، انجام بدهید خوب است، انجام ندهید معصیتی نیست. این وجوب به معنای جایگاه داشتن و قابل قبول بودن، نه اون معنای واجب نماز واجب و روزه واجب. غسل الجمعه واجبتون، غسل جمعه واجب است. آیا این به معنای این که یعنی نمیشه ترک کرد؟ نه، این وجوب به معنای جایگاه داشتن و ثابت بودن و یا چیز کاملا مقبول و پسندیده است. اینجا هم مطلب همینه. کتب علیکم، وصیت یه امری نیست که مسلم واجب باشه. اگر یه مسلمان بمیرد و وصیت نکند، اونگاه خللی در مسلمانی اون باشه. اما این یه چیزیست که دوست می‌دارد شریعت باشد، این ثابت باشه، این باشه در زندگی یه انسان مسلمان و یه انسان آگاه. خب این چه چیزی ثابت شد؟ اذا حضر احدکم الموت، کتاب شد و ثابت شد بر شما مسلمانان، هنگامی که حاضر شد یکی از شما را، چه چیزی حاضر شد؟ مرگ. یعنی مرگ حاضر شد در نزد هر کدام از شما. تعبیر بسیار تعبیر عجیبی است. خداوند سبحان میگوید هرگاه که مرگ به حضورتون آمد، مطلب همین است، چون هیچ کدام از ما تمنای آن نداریم که به حضور مرگ مشرف شویم، بلکه این مرگ است که به نزد ما می آید. قرآن همین حالت اجتماعی انسانها رو منتقل می کند و بازگو می کند. نوع انسانها تمنای حیات دارند، چون درک دقیقی از مرگ نداریم، چون اون سوی مرگ رو شفاف و روشن نمی شناسیم. عموم انسانها حیات خواهند و این طبیعی است، لذا به سوی مرگ هم حرکت نمی کنند. دو گروه هم که غیر از اینند. یک اون انسان هایی که زندگی اونچنان اینها رو مستعسل می کند، اونچنان زیر دشواری های زندگی می مانند و شانه خم می کنند که دیگه اینها تا جان ز فشار غم نکاهد، کس مرگ خود از خدا نخواهد. دیگه اینها دیگه می گویند که این چه زندگی است، این مرگ بهتر از این زندگانی. یه گروه این انسان هایند. اینها انسان های ناتوانی هستند که توانایی ندارند و بالاخره احساس می کنند حذف صورت مسئله از هر چیزی بهتر از تا حل آن. این یه گروه، اینو عرضی نداریم. اون طرف یه گروه دیگه هم هستند، چون اینها افقهای بعد از مرگ رو دیده اند، اینها فضاهای لایتناهی بعد از این زندگی محدود و کوتاه رو در نوردیدند، به بال اندیشه و به اون بلندا و ژرفنای معرفت رسیدند، به اون افقهای بلند روشن. اینها وقتی نگاه میکنن این محدودیت امروز رو میبینن، این دنیای کوچک انسانها رو میبینن و این حیات خرد بیمقدار رو، اونگاه میگوین در قفس بگشایید تا پری بزنیم. اینها هم به حضور مرگ میروند. یه اون انسانهای ضعیفند و ناتوانند، یه این اقویا، انسان‌هایی که قوت فکر و اون معرفت بالا را دارند، اونها که در همین حالات وجود مقدس حضرت سید الشهدا امام زین العابدین علیه السلام نقل می‌کنند این عبارت رو که هر چه به ظهر عاشورا نزدیک‌تر می‌شد، بعض از خواص و یاران حضرت بالاخره یه تحولاتی داشتن، با همه اون رشادت، با همه اون مردانگی و بزرگواری که داشتن، بالاخره حالا بگیم آثار خستگی یا هر تعبیری میخواید بکنید، اما حضرت میفرمایند هر لحظه به ظهر عاشورا که ثانیه ثانیه نزدیک میشد، چهره پدرم شکوفاتر میشد، چهره پدرم منبسط‌تر میشد و واقعا همان میشد که رقصی چنین میانه میدانم آرزوست. این اون کسی است که افقهای بلند رو دیده است پیش روی خودش و اون انس رو مانند پدر بزرگوارش به مرگ اونچنان دارد که طفل به پستان مادر داره. این اما حال اون سبکبالان ساحل هاست. اما عموم جامعه همین است که قرآن داره حال و هوای اونها رو مطرح میکند. حضر احدکم الموت، مرگ به حضور میآید، ما به حضور مرگ کاری نداریم. خب کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه، اگر خیری از خیش ترک میکنید و فرو میگذارند، مسلمانان بر شما مکتوب، گفتیم توضیح داده شد، اگر خیری رو میگذارید بر شما وصیت مکتوب و ثابت و قطعی است. دو نکته رو باید عرض کنم. اولا اجازه فرمودیم خیر رو ابتداعا بگیم، بعد این مسئله حضور مرگ رو نباید به سادگی رها کرد، این هنوز مطلب داره. قرآن میفرماد اگر خیری میگذارید، خیر یعنی چه اینجا؟ بدون شک تمام مفسرین میگویند خیر یعنی مال، یعنی ثروت، سرمایه اگر دارید و از خیش میگذارید، بسم الله حال شروع کنید و تعیین کنید مسائلی رو که خواهیم گفت. عرض میکنم که در موارد متعددی خداوند مال رو در قرآن خیر میگوید. انه لحب الخیر لشدید، انسان نسبت به حب خیر شدید است. این کدام خیر است که خداوند میگوید؟ مال. اون گرایش انسان ها به سرمایه و مال رو خداوند اینطور مطرح میکند. خب بارها اشاره کردیم مال رو مال میگویند. اصلا نامگذاری مال برای چیست؟ لمیل الناس الیه، چون مردم تمایل دارند. اون وجه های درشت مال رو، چشم بخش های چشمگیر مال رو، سرمایه های اونچنانی رو طلا میگوییم ما در کلام عرب ذهب میگویند. چرا؟ چون مردم یذهب الناس الیه، چون مردم به سوی اون حرکت میکنند. نقره رو فزه میگویند در کلام عرب، چون مردم انفزاز و حرکت و جنبش به سوی اون دارند، حرکت میکنند. نوعا این مظاهر زندگی مادی و مال و سرمایه جاذبه و زیبایی خودش رو برای همه انسان‌ها داره و هیچ نقصی هم در این جهت نیست، ایرادی هم نیست، خرده‌ای هم برای نمیتوان گرفت. خداوند هم در اینجا مال رو خیر مینامد، با همین عنوان خیر مینامد. حالا اینجا دو جمله میتوان گفت. ممکنه بگیم که اگر خدا این رو خیر میگوید با زبان مردمان سخن میگوید، این از باب آن است که چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. چون مردمان چنین حالتی رو دارند و خیر رو در این میبینند، خدا هم میگوید خیر، همین خیری که دارید، همین خیر رو چنین و چنان کنید. اما نه، قصه این نیست. واقعا اونچه خداوند در وجود آفریده است خیر است، جز این نیست. اونچه خداوند به عنوان سرمایه و مال به یه انسان در زندگی میدهد مسلم خیر است، جز این نیست. این مصداق خیر الهی است. مگر خدای سبحان یه نعمتی رو به غیر خیر میآفریند و در اختیار بندگانش قرار میدهد؟ اون چه مهم است عزیزان این است، نفس سرمایه و متاع دنیا خیر است. نکته بسیار ظریف، شیوه استفاده ما انسان ها از این مواهب و نعمت های الهی است. آیا این نعمت ها ابزار حرکت ماست یا توقف ماست؟ آیا این نعمت ها در مسیر خیر هم استفاده می شود این خیر، یا از این خیر استفاده شر می شود؟ بهره برداری و شیوه تمتع و استفاده از این مهم است که این خیر رو یا در خیر نگاه می دارد یا از خیر منصرف می کند و به سوی دیگر و شر می برد. بنابراین نفس مال و سرمایه، این که در روایات، در آیات فراوان در این جهت در سخنان معصومین فراوان میبینید که هنگامی که خداوند به یه بنده خودش خیری عنایت میکند، این موقعیت رو به اون میدهد، نمیدونم منزل اونچنان میدهد، نمیدونم مرکب چنین میدهد، فراوان داریم. این در روایات یکی دو مورد نیست، بسیار دید. پس بنابراین نفس مال خیر است، اما خدا کند این خیر برای انسانها خیر بماند و این خیر رو بتوانند استفاده خیر هم از اون داشته باشند. خب حالا یه نکته باقی مان قبل از این که برسیم به خود واژه وصیت، و اون اینه که اشاره شد هنگامی که مرگ حاضر شد. خب اگر مرگ حاضر شد که دیگه اینجا مگر نمی فرمایید که اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون؟ اگر مرگ حاضر شد که دیگه این ساعت یعنی چه؟ نه ساعت 60 دقیقه، یعنی دمی، لحظه ای، آنی فرو نمیگذارد. وقتی مرگ آمد که تمام است، اینجا که آقا بفرمایید من چنین و چنان میخوام، یا قلم کاغذ بیاورید که من وصیت کنم، اولا که نمیتوانی چنین بکنی و ثانیا اگر هم بنویسی مخدوش. اصلا از جهت حقوقی میگن آقا این اعتدال فکری نبوده است، این به خاطر ترس از اسرائیل بوده است، این به خاطر ملاحظات چه بوده است، این وصیت شما معتبر نیست، آیا این منجزات مریض است، نیست، چیزی بحث های فقهی هم دارد که بماند. میگن این اصلا درست نیست. این پس قرآن چطور میفهمد اذا حضر احدهم الموت، هنگامی که مرگ رسید زود وصیت کنید؟ نه، این مراد نیست. حضور دو حضور است. بگذارید قدری مسئله رو کمی بازتر کنم، نمونه بگم که معنا لطیف‌تر میشه در جای خودش. مشابه این تعابیر زیاد داریم، هم در ادبیات عرب هم در خود قرآن. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. همین آیه معروف وضو سوره مبارکه مائده. کسانی که ایمان آوردید، اذا قمتم الی الصلاة، هنگامی که ایستادید به سوی نماز، حالا فاغسلوا، بشورید حالا صورتتون، دستتون، یعنی وضوتون بگیرید با همون آدابی که قرآن میگوید. یعنی چه؟ یعنی وقتی ایستادید خواستید بگید الله اکبر، نماز بخوانید، همونجا آبی بیارن و شروع کنید به شستن. اینه اذا قمتم الی الصلاة؟ آیا این مراد این حالت وقت این که وقتی این نیست دیگه، این که وقتی اینی که اذانی بگید، آجان اقامه‌ای بفرمایید و بالاخره ذکری داشته باشید، استغفاری بکنید، اونگاه بگید الله اکبر، نمازتون ببندید، این که الان وقتی این نیست. وضوع از مقدمات است، باید قبلا فراهم کنید، نه اینکه وقتی میخواید الله اکبرتون بگید. پس مشخص میشه این چیزی دیگری است. معنا مثل این موارد زیاد داریم، یه توجیه دارد و اون اینه: کسانی که ایمان آوردید، اذا قمتم الی الصلاة، قیام به نماز، یه قیام قریب دارد، یه قیام بعید دارد. یعنی وقتی شما میخواید برای صف، میگید من مهیای سفرم دیگه، من مهیای سفرم، شما هنوز یه هفته دیگه بلیطتونم نیست برای این سفر طولانی که میخواید برید، میخواید مشرف شید خانه خدا انشالله، دیگه میگید آه من دم سفری دیگه کارار فرصت ندارم. بابا شما که 10 روز دیگه هنوز تا سفرتون مونده است، دیگه میگید من آماده سفرم دیگه، این صحبت با من نکنید. اون روزی هم که فردا صبح میخواید حرکت کنید، شبش با شما تماس میگیرن، میگید دیگه من سفری هستم، فرصت این کارها رو ندارم. از 20 روز قبل شما مسافرید، الان هم مسافرید، هر دو سفر است، اما یکی سفر دور است، یکی سفر حضور، سفر دور، یکی حضور نزدیکه. گاه شما یه رو 20 نیم ساعتی است دیگه دارید آماده میکنید خودتون رو، زمان میرسد برای نماز، قمتم الی الصلاة، میگید دیگه آماده میخوام میشم برای نماز، آقا تلفن جواب نمیدم. گاهی هم هست ایستادید، سجاده رو پهن کردید، هر دو حضور نماز است، اما یکی حضور دور است، یکی حضور نزدیک است. عین این مطلب در همین جاست. اذا حضر احدکم الموت، گاه مرگی است که چهره به چهره شماست، پناه به خدا میبریم، ایستاده است که ریبانتون رو گرفته است و لحظات آخر که دارید حس میکنید جایی است که زن انه الفراق و التفت الساق به ساق، اون جایی است که دیگه اینجا کلا اذا بلغت التراقی است، دیگه این چنبره گردن رو مرگ گرفته، اینجا دیگه رها کن، تمام شد، هرچه بود بود، افسانه رسیده به پایانی. اینو نمیگد قرآن، اون حضور بعید رو میگد، نه حضور قریب رو. مرگ وقتی احساس کردید دیگه، شما هم دوست عزیز رو روزنامه رو باز کردید، این آقا که همکلاسی ما بودن که عکسشون در این صفحه است، نمیدانم روانشاد زنده یاد آقای بابا، ما که با هم در یک کلاس بودیم، ما که با هم توی ردیف کاری بودیم، توی سفر بودیم، این رفت، عنقریب است که از ما اثری باقی نیست. این میشه حضر احدکم الموت، یعنی هنگامی که احساس کردید که بالاخره ممکن است که این بار در به منزل شما هم فرود آید، و احساس کردید که بعضی از اقران و هم فکرها و رفقا و هم کلاسیها و هم دوریها و یه چیزیست که گویا گرد مرگ به نوعی در حال منتشر شدن است، اینجا جاییست که به خدایید هشدار و بیدار باشید. پس این رو ببینید، یه مطلب این چنین رو چقدر قرآن با لطافت، با ظرافت، میشه این رو به شیوه خیلی ساده این رو هر معادلهش کرد و یه دو سه اشاره کرد و مطرح کرد، تفسیر مادی گفت. خب حال اگر که چنین شد، شما همون سرمایه و مال رو دارید، بالاخره در حد خودتون یه خیری دارید، کتب علیکم، بر شما ثابت است الوصیه. کلمه الوصیه، اصل این ماده واو صاد یه وصیه، نوعاً زمین‌های اسکاه می‌بینید در یه مناطقی مثل مناطق خراسان ما و امثال اینها. خب حالا این زمین آبادان از زحمت کشیدن، قدری میرید جلوتر این زمین خشک است، میرید باز یه جایی را آباد کردن، باز یه جایی خشک است، اینطور می‌بینید. اما پا می‌گذارید به خطه زرخیز مازندران، نگاه میکنید از هم اول ورودی که نگاه میکنید این دامن دامن سبز قبای طبیعت رو، این شالزارها رو میبینید، این باد هم در این پیچیده است دارد رقص کنم، اینا میچرخد و زیبایی این رو میبینید، نگاه میکنید میگید الله اکبر خدا چه کرده است اینجا. وقتی یه زمینی متصل سرسبز و خرم، میگن ارضٌ وسیعه، زمینی که متصل و لاینقطع یکسان و یک نواخته، این رو میگن. کلمه وسیعه به معنای اتصاله، به معنای متصل کردن است. وصیت را وصیت میگویند، با همین معنایی که میدانید وصیت رو توصیه کردن به دیگری را وصیت میگویند، یعنی انسان میخواهد کاری بکند که امروز خودش رو به فردای خودش متصل کند، این میشه وصیت. زمان حیات خودش رو به بعد از مرگ خودش متصل کند، کاری کند که این خواسته هایی که امروز داره اینها نماند، فردا هم همینطور ادامه داشته باشد. اینو از چه راهی انجام بدیم؟ از این راه، از راه وصیت. حالا این خود واژه وصیت به طور کلی و این توصیه‌ای که اسلام میکند در این باب الان عرض میکنم، این بحث مالی است، اما ما دو نوع وصیت داریم. ما یه وصایایی داریم که اینها جنبه به اصطلاح مالی پیدا میکند، همین آیه. گاهی هم وصایایی است که اینها نه، اینها جنبه به اصطلاح عهد و پیمان و مسائل اخلاقی رو مطرح میکند. این همان است که بارها در نهج البلاغه امیرالمؤمنین میبینید، و من عهد له علیه السلام و من وصیت له علیه السلام لما ضربه ابن ملجم، این وصیت امام است هنگامی که ضربه بر فرق مبارک او میخورد، که میگوید اوصیکما و جمیع ولدی و ذریتی و من بلغه کتابی هازا به تقوى الله، توصیه میکنم شما فرزندانم رو، هر کسی که نامه من در طول تاریخ به دست او برسد به تقوای الهی. این یه وصیته. تو این وصیت چیزی برای کسی تقسیم نمیشود از جهت مادی، آنچه گفته میشود حکمت، روش زندگی، اندیشه، معرفت، اصول سعادت و نیکبختی، این وصایای بزرگان است. انسانهای آگاه بسیج که اینها دانششون به حکمتشون میراثی است برای بشریت، این است. گاهی نه، این بحث وصیت مالی است که این آیه داره مطرح میکنند. خب وصیت کنید، وصیت مالی. للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. عرض میکنم که این باب رو اسلام عزیزان گشود و مشخص شد که به هر تقدیر انسانها و آدمیان خوب است در این وادی بیندیشند حداقل. اصل این باب و این وصیت همونطور که در کلمه کتاب ابتدا توضیح دادم، این یه واجب به اصطلاح قطعی که اگر انجام ندیم حرامی رو مرتکب شده باشیم نیست، اما توصیه میشه با تعبیر کتبه، این ثابت بودن، این تثبیت، این مرغوب بودن و پسندیده بودن این رو در شریعت مطرح میکند و بازگو میکند که بالاخره انسان ها میتوانند در این جهت فکری بکنند و اندیشه. و در روایات داریم، روایات معتبر و مفصل در این جهت در توصیه، که من مات به غیر وصیت فقط عصا یا فقط مات علی المعصیه، به همین تعبیر فقط مات علی المعصیه، اگر کسی بدون وصیت بمیرد بر معصیت مرده است، این نه بر اون گناه به معنای عصیان و ذنب، یعنی این دیگه پسندیده نیست، خوب است انسان مسلمان یه اندیشه های این چینی داشته باشه. ریشه کار رو که نگاه میکنید اینه که از امروز برای بعد از خود اندیشیدن و متصل کردن تفکرات و افکار پسندیده نیک به فردای پس از مرگ، و این یه نگاه پایدار و یه نگاه آینده نگر و فعال رو به ذهن انسان مسلمان میده. خب استعذار دارید در باب میراث که نیاز به وصیت نداریم، این که آقا این همسر من چنین باشد نمیدونم، پدر من این یا فرزند من، گاهی میبینید تو اون وصیت‌نامه هایی که الان متداوله بالاخره گاهی مؤمنین و مؤمنات مینویسند، البته در آیه شریفه در باب وصیت اینی که در اینجا مطرحه بحث نوشتن هم نیست، بله مسلم نوشتن خوب است اون تثبیت بودن اون، اما در آیه شفاهن هم با اون شرایط خاصش که باشه میشه کتبه، اینم همان وصیت است. قطعا در اینجا وصیت نامه نیست به این کلمه، بحث اصل وصیت این جای شریف مطرح میکنه. اما بالاخره آگاه میبینید این مباحث مطرح میشد که این فرزندمون فرزند اینها نیست عزیز من، یعنی اونی که خداوند خود تقسیم کرده است در مورد سرنوشت من و شما و ماکسب ما تمام. بارها اشاره کردم ولی حالا این غلط یا درست، این شاعر گفت خزانه داری میراث خارگان کفر است. بالاخره اینها که جمع کردیم و اندوختیم، دیگران میدانند چه بکنند. ما هیچ چیزی ننویسیم و چیزی هم نگیم، هم اگر از ما پدری مانده است، مادری مانده است، همسری، فرزندی، همه سهمشون مشخص قانونی، اینها حسب وراثت میکنند، تقسیم هم میکنند، ماترک هم تقسیم میشه، جوش اینها نزنید. اونی که اینجا خداوند مطرح میکنه چیز دیگری است، فکر دیگری بکنید. امری که در مجرای قانونی و مجاری طبیعی خودش داره انجام میشه، خدا از شما نمیخواهد. آنی که مطرح میکند این است که یه فکر جدیتری بکنید، یه کارهایی رو، یه بابی رو باز کنید برای خودتون بعد از مرگ. اینجا دو خط میشه این وصیت. گاه شما میخواهید یه باب خیری رو وصیت کنید، گاهی میخواهید نه به یه افرادی وصیت هایی بکنید. یعنی گاه ممکنه یه کسی احساس میکند که این مسلمان در حال فوته، با همین شرایط که عرض کردیم مقدمات فراهم میشه براش، خب بالاخره سرمایه هم دارد، میراث خارگانی هم دارد، همه سر جای خودش محفوظ. اما وضعیت یه برادر رو میبیند، وضعیت یه دایی رو میبیند، یه عمه رو میبیند، یه دوستی و کسی رو میبیند، شرایط اینها به گونه ایست که باید توجه خاصی به اونها بشه. این میشه از مصادیق این وصیتی که خداوند داره میگه الان نسبت به اونها یه حق ویژه‌ای رو در زمان حیات در نظر میگیرد. این میشه مصداقی از این. اصلا ممکنه در مورد یکی از ورثه، یعنی پدر، شرایط خاصی داره که اون سهم الارثی که ممکنه از من به پدرم میرسد کفایت حال او نمی کند. شأن او فراتر از این حرف هاست، در حد اون وصیت میشه. اینجا یه اختلافی بین فقهای اهل سنت و شیعه وجود داره که شیعه میگوید مجاز است. اهل سنت در این موارد این چنینی کسانی که ارث میبرن میگن خوبه به اونها وصیت نشه، اما این رو فقهای شیعه دلیل دارن، بحث میکنن میگن نه اینطور نیست بماند. خب این یه باب است که انسان گاه حقی رو برای کسی به این شیوه در نظر میگیره. اما یه باب وصیت همانی است که الان در بین مؤمنین و متدینین تحت عنوان باب وصیت در حد ثلث یا به ثلث مطرح میشه، وصیت به ثلث مال، که روایات باب، روایاتی که در این مسئله داریم اینجا همینجا مطرح میشه در فقه و فقها با همین آیه این رو مطرح میکنند. خب این خیلی قابل توجه، میدانند عزیزان، اما از باب اطلاع بیشتر عرض میکنم. خب بالاخره این مجموعه اموالی که یه انسان مسلمان کسب میکنه دیگه به مجرد مرگ پرونده بسته شد تمام. اگر شما وصیتی رو فرمودید، اگر کسی وصیتی رو نوشته است قطعاً و تعیین مصرف خاصی با نیات و تفکرات خودش برای بعد از مرگش انجام داده باشد، فبها، و الا یک درهم از این مال رو نمیتوانم برداشت بدون نظر این وارثان محترم در جایی هزینه کرد، ولو اینکه برای به قول شما مراسم 7 آقا، ولو برای مراسم 40 آقا، نمیشه هیچ کدام از این کارها رو انجام داد. تمام این اموال یک جا با قطع شدن نفس منتقل می شود به صاحبان نفس و دیگه این از میان رفت، همه چی پرونده بسته شد، تمام زحمات عمر تقدیم شد محضر دیگران و استفاده جماعت بعدی. لذا اینجا میان فکری بکنید، بیاید بیندیشید، و اگر خداوند به شما موقعیتی داده است از این فرصت برای آینده خودتون بهره برداری کنید. بارها این جمله رو من اشاره کردم، امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه به اون مؤمن که بسیار دلنگران آینده فرزندانش بود اشاره فرمودند آیا فرزندان تو ولی خدا هستند یا عدو خدا؟ اگر اینها ولی خدا هستند، خداوند ولی خودش رو رها نمی کند. اگر اینها دشمن خدا هستند، دوست خدا نیستند، چه دغدغه‌ای برای دشمن خدا داری؟ آیا تیغ دادن در کف زنگی مست نیست این کار تو که چنین میگویی تأمین آتیه فرزندان میکنم، چنان میکنم، اون چنان میکنم؟ نه، واقعا یکی از راه‌هایی که میشه در جامعه خیر رو گسترش داد همین باب وصیت به ثلث است. منتها با همین قید کلمه که میبینید، یعنی برفرض من مسلمان یه وصیت خیری رو هم انجام بدم، بگم آقا از مال من یه مدرسه بسازید، به مجرد این که بخوان حساب و کتاب این کار رو بکنن، سری میاد تو قاعده ریاضی آقا این ساختمان مدرسه میشه این مبلغ، کل سرمایه جنابالی و ارثتون هم اینه، این بیشتر از یه سوم شما خواهد شد، کمتر از آن مقبول، به جای مدرسه 10 کلاسه حالا باید 5 کلاسه بسازیم، چون ورثه اجازه نمیدهند، حقم با وارثان محترم هست. یعنی برفرض که یه انسان مسلمان یه وصیتی هم که میکند، این وصیت مالی که به یه کار خیر انجام میشه، مجاز بودن این تازه میشه تا حد یه سوم کله ارث، اگر بخواهد بیش از آن باشد با اجازه همه کسانی است که میراث متعلق به اونهاست. اما در مجموع این باب ارث باب خیری رو میگشاید، واقعا باب خیری رو میگشاید، هم یه واقعا میبینید مسائل خیر عظیمی در جامعه از این باب، از دیرباز هم بوده است بین متدینین الحمدلله، بین انسان دوستهای جامعه که باب رو باز میکنه، و هم در این حال یه قانون حمایتی است از کسانی که ارث نمیبرند ولی با متوفا و با این میت ارتباط دارند. عمویی است جزء ارث نیست الان، نمیدارم برادرزاده است جزء ارث نیست الان، و دیگه از راه وصیت میتون به نوعی اون رو هم تأمین کرد و به نوعی حمایت مالی هم از اون انجام داد. فرمود للوالدین ولاقربین بالمعروف، حتی میتوانید وصیت رو به والدین هم داشته باشید، یعنی بیش از سهم ارثشون میتونند اونها به اصطلاح از سهم وصیت هم کسی برای پدر و مادر وصیت کنند، و اقربین خویشاوندان بالمعروف بر اساس اون قاعده این که عرف میپسندد. حقا علی المتقین، تأکید میکند خداوند این یه امریست حق و ثابت بر متقین، و متقین از این غفلت نکنند. من یه جمله بگم و دیگه کفایت میکند امشب. این آیه رو میبینید خداوند حکمی رو مطرح کرده است برای همه جامعه اسلامی، یه دستور خوب اجتماعی که باب خیر رو باز میکند، نوعی انسان دوستی است، نوعی واقعا امروز انسان رو برای فردای آدمی متصل میکند به هم با وصیت. آه میفهمد حقا علی المتقین، مخاطب رو متقین قرار میدهد، این یه حقی است بر متقین، به حالی که این حقا علی المسلمین، حقا علی المؤمنین، این مال همه است نه فقط مال متقین. اما وجاهت، شخصیت و جایگاه متقین اقتضا می‌کند که خداوند به تعبیر امروزی ما گاهی رانتی به اینها می‌دهد، گاه میگن خودن للمتقین. اینم از اون باب است، یعنی به دلیل این که شنوایی این سخن برای اهل تقوا بیشتر است، خداوند به حرمت اهل تقوا اونها رو در صدر می‌نشاند، حقا علی المتقین، هم یه احترامی به اونها میکند و در این حال یه مسئولیتی رو هم بیشتر بر دوششون میگذارد، و در این حال مشخص میشه یکی از اجزاء تقوا توجه به نوع این قواعد و قوانین و احکام الهی است. خود این باب وصیت هم آدمی رو در مسیر تقوا قرار میدهد، به نوعی ارتباط با تقوا دارد. خب حال وصیتی انجام شد، یه انسانی به خدا آمد، متوجه شد و چنین کار خیلی رو انجام داد، کار این فرد تموم، این دیگه کارش رو انجام داد، آه مشکل آیندگان بیان براش مسائلی پیش بیاورند و مشکلاتی ایجاد کنند. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه، چقدر محکم خداوند این آیه رو مطرح میکنه. فمن بدله بعد ما سمعه، اگر کسی وصیتی کرد، انسان و مسلمانی سخنی گفت و توصیه‌ای کرد، اگر آمد کسی بدله، تبدیل به معنای تغییر دادن و کم و زیاد کردن نیست. آقا فرمودن که ما این مثلا فرض بفرمود 4 طبقه بسازیم، حالا ما 3 طبقه میسازیم، نه، تبدیل چیزی رو برداشتن و جای اون چیزی دیگری گذاردن. فمن بدله، اگر کسی بردارد این وصیت رو، حذف کنه، جابجا کند، دسیسه کند، غش کند در کار این مؤمن، بعد ما سمع، بعد از اینکه شنید این وصیت رو و گوش داد، فانما اسمه على الذين يبدلونه، بدانید که این اسم و گناه بر اون کسانی است که چنین جرمی رو انجام میدن و چنین کار زشتی رو مرتکب خواهند شد. زیبایی ها و لطافت هایی داره آیه که دریغم میاد که اینها رو عمیق‌تر باز نکنم و به سادگی بگذرم، اما خیلی هم الان شرایط حالی دیگه بیش از این مقتضی نیست. ان شاء الله فردا شب خدمت عزیزان و بزرگواران ادامه مطالب رو مطرح خواهیم کرد.